استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل شد. به استودیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. رسانه های مالزی گزارش می دهند که این کشور 1.6 میلیون دوز واکسین ضد کرونا را به افغانستان کمک می کند. این رسانه ها به نقل از داتوق قمرالدین جعفر معین وزارت خارجه مالزی امروز گفته که کمک طبی برای همکاری با مردم در وضعیت دشوار افغانستان صورت می گیرد. جعفر افزوده که مالزی در چارچوب جامعه جهانی برای افزایش کمک های بشری به افغانستان ادامه خواهد داد. سازمان سی جهان دو هفته پیش گفته بود که حدود 5.5% از شهروندان افغانستان واکسین ضد کووید 19 دریافت کردند. وزارت خارجه هند از فرستادن چهارمین محموله گندم کمکی آن کشور به افغانستان خبر داده. این محموله که شامل 2000 تن گندم است، از طریق بندر عطاری هند به واگه پاکستان و سپس به شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار منتقل شده. وزارت خارجه این گفته که با محموله دیروز کشورش تاکنون 8000 تن گندم به افغانستان فرستاده. وزیر خارجه پاکستان میگوید که کشورش سه‌شنبه آینده نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی را که افغانستان از اجنده‌های مهم آن است میزبانی میکند. شاه محمود قریشی دیروز به خبرنگاران گفت که این نشست برای دو روز برگزار خواهد شد. پاکستان در ماه دسامبر 2021 نشست فوق‌العاده سران و مقام‌های کشورهای سازمان همکاری اسلامی در مورد افغانستان را هم میزبانی کرده بود. سازمان ملل متحد میگوید که اگر جنگ در اوکراین ادامه یابد 30% جمعیت این کشور زیر خط فقر قرار خواهند گرفت. برنامه توسعه این سازمان در گزارش امروزش همچنین پیش بینی میکند که در صورت ادامه جنگ بیش از 60% مردم این کشور در مدت یک سال با فقر روبرو خواهند شد. و یک تصویربردار شبکه تلویزیونی فاکس نیوز و تهیه کننده اوکراینی و در نزدیکی کیف کشته شدند. فاکس نیوز و رسانه‌های اوکراینی گزارش دادند که پیر زاکر زیوفسکی، تصویربردار آیرلندی این شبکه، در تیراندازی در نزدیکی شهرک اورینکا کشته شد و خبرنگار بنجامین هال زخم برداشت. تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. داشته ها این برنامه: یک جنرال ارشد آمریکایی در مورد گسترش فعالیت گروه داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده. این نگرانی تا چی حد واقع بینانه است؟ از یک آگاه امور پرسیده ایم.
این گسترش گروه های دهشت افغان یک تشویش است و من فکر میکنم این تشویش بر جای است.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور میکنیم.
واشنگتن اگزامینر می نویسد که در برخی موارد گفته می شود که این تلاشی به کمک تجهیزات بیومتریک با فلزیاب پیشرفته انجام می شود.
بعض مردم در افغانستان به خاطر تجلیل از نوروز از طالبان چی می خواهند؟
دل مردم به جا آورده بتانن که حاکمیتشان درستی پیش ببرن. مردم هم از این فرهنگای سنتی خیش استفاده درست کرده بتانن خیلی خوب می شود.
در مسائل بین المللی از نگرانی سازمان ملل متحد در مورد بحران بشری در اوکراین به شما می گوییم. کاروان زهر در نیمه دومین ساعت نشر می شود در این برنامه.
زمانی که یک انسان، یک شخص معتاد می شه، اونا هم نام و شخصیت خود را از دست می دن.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگویم. تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم، جنرال کنت فرانکلین مکنزی رئیس فرماندهی مرکزی امریکا گفته که پس از خروج نظامیان امریکایی از افغانستان، داعش در کشور جا باز کرده و نگرانی های در مورد ادامه گسترشان جریان دارد. به گفته ای جنرال ارشد آمریکایی، اگرچه طالبان علیه شبه نظامیان داعش در افغانستان اقدامات را انجام دادند، اما او گفته که مبارزه با القاعده به دلیل روابط نزدیک با طالبان دشوار به نظر می رسد. اما طالبان میگویند که فعالیت داعش در افغانستان به صفر نزدیک شده و عملیات استخباراتی علیه این گروه همچنان ادامه دارد. جزئیات در این گزارش.
ادامه نگرانی ها از رشد و توسعه شاخه خراسان دولت اسلامی یا داعش در افغانستان. به تازگی جنرال فرانک مکنزی، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده، در سخنرانی خود در کمیته نیروهای مسلح سنای ایالات متحده با نگرانی از گسترش فعالیت های داعش گفته است این گروه ممکن حملات خود را در تابستان افزایش دهد. او در بخش از گفته هایش افزود: ما درباره توسعه فعالیت داعش نگران هستیم. این گروه در ماه های اخیر در کابل و برخی دیگر مناطق حملاتی را انجام داد. من فکر میکنم این گروه در تابستان حملات خود را افزایش دهد. جنرال مکنزی میافزاید: با اینکه طالبان در برابر جنگجویان داعش اقداماتی انجام دادند، اما مبارزه با القاعده به دلیل روابط نزدیک طالبان با آن گروه دشوار است. به گفته آقای مکنزی، از زمان سقوط طالبان در افغانستان شمار جنگجویان داعش که حدود 4000 نفر تخمین زده میشد به بیش از 6000 نفر رسیده است. این در حالی است که چند پیش پنتاگون در بیانیه‌ای گفت گروه دولت اسلامی ممکن است بتواند در 6 ماه آینده حملات را به کشورهای غربی انجام دهد. اما اکنون جنرال مکنزی آن دوره را از 12 تا 18 ماه آینده میگوید و میافزاید که این گروه همچنان در تلاش برای حمله به ایالات متحده و متحدانش است. او میگوید که ایالات متحده از زمان خروج نیروهای خارجی در ماه آگوست سال گذشته تا کنون هیچ عملیات نظامی در برابر حراس افغانان در افغانستان انجام نداده است. عملیاتی که پیش از این وزارت دفاع آمریکا آن را با نام عملیات از آن سوی افق یاد کرده بود. اما جنرال مکنزی میافزاید که ایالات متحده میتواند هواپیماهای استخباراتی را بر فراز پاکستان همسایه افغانستان انجام دهد. رئیس فرماندهی مرکزی آمریکا میگوید نظارت بر گروههای حراس افغان در افغانستان اکنون دشوار است اما ناممکن نیست. اما حکومت طالبان میگوید فعالیت داعش در افغانستان به صفر نزدیک شده و عملیات استخباراتی علیه این گروه ادامه دارد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، برای رادیوزادی میگوید
داعش پدیده به افغانستان که
پدیده داعش در افغانستان اکنون به صفر نزدیک شده است. آنون در حال حاضر هیچ نوع فعالیت و حضور فیزیکی ندارد. با آن هم برای شناسایی افراد باقی مانده عملیات استخباراتی جریان دارد. تلاش برای پاک کردن این پدیده از خاک افغانستان جریان دارد. این نگرانی که مقام‌های آمریکایی دارند را ما رد می‌کنیم. نکته اصلی این است که چنین استراب‌ها و نگرانی‌های می‌تواند طاقت فرسا باشد.
طالبان پیش از این گفتند که روابطشان را با القاعده نیز قطع کردند. که یکی از اصل‌های توافق میان آمریکا و طالبان در دوحه بود. به دنبال یک سلسله حملات به مساجد شیعیان در چندین ولایت و نیز حمله بر یک از دروازه‌های میدان هوایی کابل از بازگشت دوباره طالبان به قدرت که در آن 13 نظامی آمریکا کشته شدند، ایالات متحده بارها گروه داعش یا دولت اسلامی را به تشدید فعالیت‌هایش در افغانستان متهم کرد که سبب کشته و زخمی شدن صدها تن گردیده است. حتی خود طالبان نیز گاهی از بازداشت برخی از اعضای گروه داعش در کابل خبر می‌دهند.
از نگرانی یک جنرال ارشد آمریکایی در مورد گسترش فعالیت‌های گروه داعش در افغانستان شنیدید. در این مورد با محمد عیسی قطمر، استاد پنتون در برلین و آگاه امور سیاسی صحبت کردم و تحلیلشان پرسیدم و پرسیدم که نگرانی جنرال آمریکایی تا چی حد واقع بینانه است. او برایم گفت:
یک مسئله بسیار عمده است، هم بر طالبا، هم بر دنیا و هم بر مردم افغانستان. این گسترش گروه‌های دهشت افغان یک تشویش است و من فکر میکنم این تشویش بر جای است. یکی که طالبا در طی 20 سال زمانی که اینا به ضد حکومت سابق میجنگیدن همین گروه‌ها یار همکاری میکرد و اینا روابط تنگاتنگ با این گروپ ها داشتن و در قسمت پیروزی طالب ها هم اینا نقش داشتن. تنها داعش نه، اینجا گروپ های مختلف دیگه از قبیل ایغور و انصار الله و ترکستان شرقی و مثلا گروپ های دیگه که اینجا هستن و بعضی گروپ های که اینا در پاکستان هستن از قبیل لشکر جنگوی و سپاه صحابه و لشکر طیبه، این گروپ ها بسیار نزدیک با طالب ها بودن و طالب ها من گمان میکنم که اینقدر زود موفق نمیشن که این گروپ ها را سرکوب بکنن و یا از بین ببرن، به خاطر از که فعلا هم طالب ها به یا ضرورت دانن.
اما طالب ها مشخص مشخصا در رابطه به گروه داعش همیشه گفتن که گروه داعش کدام تداب مذهبی، تداب فکری در افغانستان نداره و داعش در افغانستان هیچ منطقی را تحت تسلط نداره، از او خاطر داعش هیچ نگران کننده نیست فعالیتاش. این چقدر واقع بینانه است؟
این که داعش خراسان امروز چقدر تهدید برای خود طالبان یک بحث جداگانه است، ولی میتونه یک تهدید برای کشورهای منطقه و برای جهان باشه و این تشویش به جای است.
وقتی که شما میگین که این میتونه که برای کشورهای منطقه، برای کشورهای به دیگه کشورها از خاک افغانستان داعش یک تهدید باشه، حکومت طالبان در این هفت ماه هیچ کشور طالب به رسمیت نشناخته، پس در این وضعیت اگر از طالبان خواسته میشه که با داعش مبارزه کنه، مقابله کنه، طالبان توانایی مبارزه را دارن به تنهایی؟
طالبان فعلا در اون یک موقف هستن که اینا نظام به دستشان است، اردو به دستشان است، سلا 85 میلیارد دلار امریکا و از اینا سلا با جای گذاشته، اینا میتونن که همین گروپ ها را سرکوب کنن، ولی اینا نمی کنن بخاطر ازی که گروپ ها همکاری نزدیک دارن با طالبان، نه تنها گروپ داعش خراسان بلکه دیگر گروپ ها هم است، ولی یک سلسله مناقصات امکان داره در بین از اینا باشه و او به علت ازیز که اینا بتانن توجه جانیان را به طرف خود جذب بکنن و کوشش بکنن که در یک مسیر با جهانیان همراه شوند تا به بهانه ازی که ما گویا داعش سرکوب میکنیم جهانیان با اینا در یک تعامل و در یک همکاری باشند.
محمد عیسی قطمر استاد پنتون در برلین واگای امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر که برو دیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر مطبوعات جهان در مورد افغانستان با هم مرور میکنیم. اکنون میشنوید که بانک جهانی در یک سروی تازه دریافته که با بازگشت طالبان به قدرت، شمار افرادی که در افغانستان به غذا و سایر نیازمندی ها دسترسی ندارند دوچند شده. بیکاری بر زندگی شما، نزدیکان و دوستانتان چقدر تاثیر گذاشته؟ این سوال ما در فیسبوک رادیو آزادی پرسیدیم. برخی از پاسخ ها را برتون به خوانش میگیرم. محمد جان صافی نوشته که بیکاری روز به روز زیاد شده و مردم خیلی پریشان است. عبدالکریم فیضی نوشته وضعیت ما روز به روز خراب شده، چون که گفتار تا کردار 100% فرق دارد. سلیم الحنفی نوشته ما به خاطر منجمد شدن دارایی افغانستان گرسنه شدیم، امریکا باید پولهای افغانستان را آزاد کند. عبدالسمی یوسفی نوشته روزگار ما به جهنم مبدل شده، آسمان دور است و زمین سخت. شما هم اگر نظر دارین در این مورد یا پیام میتونین تا در جریان روز، البته ساعت 3 تا 4 برنامه مایکروفون از شما را بشنوین، در این برنامه همین موضوع را ما به بحث میگیریم.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اکنون در مهمترین های جهان، یک اداره سازمان ملل متحد میگوید که اگر تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین به یک نزاع طولانی مبدل شود، شاید حدود 30% شهروندان اوکراین زیر خط فقر قرار گیرند. اوکراین حدود 44 میلیون جمعیت دارد و بر اساس هشدار برنامه توسعه سازمان ملل متحد، بیش از 60% از مردم کشور در جریان یک سال با خطر فقر روبرو خواهند شد. تخمین شده که تهاجم روسیه تا کنون بیش از 100 میلیارد دلار زیان مالی به زیربناهای اساسی اوکراین وارد کرده. موضوع را جاوید نعیمی دنبال کرده و همین اکنون در استیدیوی پیک با من است. جاوید جان سلام به شما، تشکر که جزئیات دارین. اولتر از همه هشدار برنامه توسعه سازمان ملل متحد چقدر جدی است و در مورد وضعیت بشری اوکراین چی ها گفته شده؟
تشکر. برنامه توسعه سازمان ملل متحد تخمین کرده که اگر روسیه به تهاجم اوکراین ادامه بدهد، نزدیک به 30% از جمعیت 44 میلیون نفری اوکراین زیر خط فقر خواهند رفت. بر اساس گزارش که امروز از سوی برنامه نشر شد، شاید تا 62% مردم در اوکراین در یک سال آینده به فقر کشانده شوند. آچه مشتاینر مدیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد گفته که جنگ اوکراین وضعیت بشری غیر قابل پیش بینی را ایجاد کرده و میلیون ها تن را آواره ساخته. به گفته او در حال حاضر به کمک های فوری در اوکراین نیاز است و جنگ تاثیر منفی اش را بر پروژه های مختلف توسعه ظاهر میکنه. برنامه توسعه سازمان ملل متحد تخمین کرده که جنگ روسیه تا اکنون 100 میلیارد دلار زیان به زیربناهای اساسی اوکراین وارد کرده. جاده ها، پل ها، شفاخانه ها و سایر زیربناها به شدت در این جنگ زیانمند شدند.
جاوید جان، آیا در مورد کمک ها به اوکراین با توجه به وضعیت فعلی وعده ای داده شده؟
برنامه توسعه سازمان ملل متحد امون UNDP نخستین اقدام کمکی را پیشنهاد کرده. تا ماهانه حدود 250 میلیون دلار پول نقد با نیازمندان در اوکراین کمک شود. بر اساس پیشنهاد، پول حدود 2.6 میلیون شهروند اوکراین را که با خطر کاهش فزاینده درآمد مالی روبرو هستند تحت پوشش قرار خواهد داد. یکی از مسائل دیگر که نگران کننده خوانده شده، فرشجان بیجا شدن میلیون ها تن از اوکراین است. برنامه توسعه سازمان ملل متحد گفته که با کمیشنری عالی این سازمان در امور پناهندگان کار میکنه تا به میلیون ها تن از پناهجویان اوکراین کمک فراهم بکنه. به تخمین سازمان ملل متحد، از نزدیک به 3 هفته که تهاجم روسیه بر اوکراین آغاز شده، نزدیک به 3 میلیون تن از اوکراین بیجا شدند که بیشترشان به پولند پناه بردند.
بسیار زیاد تشکر. جاوید نعیمی بود که از نگرانی سازمان ملل متحد در مورد بحران بشری در اوکراین جزئیات میداد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
پیام های شما را در ادامه نشر می کنیم. اکنون چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان میگوید قرار است امروز نخستین محموله صادراتی هندوستان با عبور از پاکستان و افغانستان به ازبکستان برود. مولانا ظهیر، سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت این محموله شامل 120 تن بوره است که برای نخستین بار از طریق افغانستان و پاکستان ترانزیت می شود. آقای ظهیر میگوید این نخستین گام عملی برای مبادل ساختن افغانستان بر چهارراه تجارتی و ترانزیتی میان آسیای میانه و آسیای جنوبی می باشد. وی افزود قرار است در آینده محموله های دیگر نیز از طریق افغانستان به کشورهای آسیای میانه صادر شود. این در حالی است که حدود 1 هفته پیش افغانستان و پاکستان توافق کرده بودند که هر دو طرف می توانند آزادانه از خاک یکدیگر به مقصد ترانزیت استفاده کنند. اتحادیه متشبثین شرکت‌های واردکننده مواد غذایی در ولایت هرات گشایش یافت. در خبرنامه‌ای که ناوقت روز سه‌شنبه از سوی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات به نشر رسیده، به نقل از نجیب‌الله خینندش رئیس این اتحادیه آمده است. اتحادیه متشبثین شرکت‌های واردکننده مواد غذایی دارای 4 کمیته کاری است و این کمیته‌ها می‌توانند مشکلات بازرگانان واردکننده مواد غذایی را حل کنند. آقای خینندش گفته است بازرگانان واردکننده مواد غذایی با مشکلات از جمله مشکلات بانکی، ترانسپورتی، و بلند بودن تعرفه های گمرکی روبرو هستند که ایجاد چنین اتحادیه ها می توانند تا حد برای حل این مشکل ها تلاش کنند. محمد یونس قاضی زاده، رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات، گفت ایجاد چنین اتحادیه ها سبب خواهد شد تا هماهنگی بیشتر در امور تجارتی میان بازرگانان وارد کننده مواد غذایی ایجاد گردد. این هم نرخ شماره ارزهای خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 88 افغانی و 10 پول، 1 یورو 97 افغانی و 63 پول، 1 پوند انگلیسی 113 افغانی و 65 پول، 1 ریال سعودی 23 افغانی و 28 پول، 1000 روپیه هندی 1008 افغانی، 1000 روپیه هندی 1008 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 39 پول و 1000 روپیه پاکستانی 495 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر با فشرده خبرهای افغانستان و جهان برمیگردم. اما در این بخش برنامه اکنون با مقیم نایب بمانید.
بیشتر از خبر.
با سلام و روز بخیر. در کمتر از 10 دقیقه دیگر در این برنامه من مقیم نایب با شما هستم. در ادامه
با خدا را از اون پیش دولت تعالی ما اگر این کمکی مواد دیده باشیم.
نگرانی مردم از برگزاری نوروز و خواست آنها از طالبان.
دل مردم بجا آورده بتانند که حاکمیتشان و درستی پیش ببرند. مردم هم از امی فرهنگای سنتی خیش استفاده درست کرده بتانند خیلی خوب میشه.
اما پیش از آن آرش امایون مروری دارد و روزنامه های جهان درباره افغانستان.
مجله واشنگتن اگزمینر به تلاشی های خانه به خانه از سوی طالبان که در اوایل ماه مارچ در کابل آغاز شد و حالا به شهرها و ولایات سراسر افغانستان گسترش یافته توجه کرده است. در مطلب آمده که این تلاشی های طالبان افراد را به وحشت انداخته که امریکا آنها را در افغانستان باقی گذاشته. به نوشته مجله دستگیری ها از بین بردن ویزای مسافرت و اسناد مهم استخدام نشان می دهد که طالبان به دنبال افغان هایی هستند که در کنار حکومت سابق افغانستان و یا نیروهای ایالات متحده امریکا و ناتو کار کردند. واشنگتن اگزمینر می نویسد که در برخی موارد گفته می شود که این تلاشی به کمک تجهیزات بیومتریک با فلزیاب پیشرفته انجام می شود. واشنگتن اگزمینر از قول یک تن که به اسم مستعار فواد از او نام گرفته شده میگوید که طالبان حتی زمینهای زراعتی را نیز تلاشی میکنند. با گفته فواد طالبان اسناد مهم او را که برای خارج شدن از افغانستان نیاز داشت سوختاندند. واشنگتن اگزمینر می نویسد در حالی که حلقه طالبان در اطراف مردم افغانستان تنگ تر می شود، اکثر افغانهایی که واجد شرایط انتقال نیستند و یا هیچ وسیله برای دریافت ویزا ندارند ناامیدانه منتظر کمک هستند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که این تلاشی ها برای تأمین امنیت و مسئولیت مردم انجام می شود و تا حال مقدار زیاد سلاح، مواد منفجره و مهمات کشف و ضبط شده است. نیویورک تایمز همراه با یک گالری عکس مطلبی را در مورد شاهرای کابل کندهار نشر کرده که زمانی به دلیل فعالیت جنگجویان طالبان شاهرای خونین به شمار می رفت. خبرنگاران روزنامه نیویورک تایمز مسیر 483 کیلومتری شاهرای کابل کندهار را طی کردند تا همه چیز را با چشمان خود ببینند. نیویورک تایمز می نویسد که برای سالها رفت و آمد در این شاهرا خطرناک بود، زیرا تیراندازی، بمگذاری های کنار سرک، جنایات و اخاذی گریبان مردم را گرفته و افراد بیشمار در این مسیر کشته شدند. اما در ادامه آمده که حالا دیگر چنین نیست. به نوشته روزنامه اکنون قبل از ترک کابل و رسیدن به ولایت میدان وردک، سفر در این شاهرا با یک پوسته تلاشی طالبان آغاز می شود. پوسته‌ای که به گفته نویسندگان این مقاله قبل از سقوط کابل در نتیجه یک جنگ مسلحانه به تصرف طالبان درآمد. بر اساس گزارش نیویورک تایمز مسیر شاهرای کابل کندهار بعد از بازسازی بسیار کوتاه بود، اما اکنون به دلیل وضعیت نامناسب سرک این سفر به حدود 20 ساعت افزایش یافته. نیویورک تایمز می افزاید که یک شرکت ساختمانی در نزدیک کندهار روی این شاهرا کار می کند، اما طالبان به کارگران آن معاش نمی دهند.
بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان چه تأثیری بر تجلیل نوروز در فاریاب داشته؟ آیا مردم میتوانند که نوروز 1401 را تحت حکومت طالبان جشن بگیرند؟ بیشتر در این گزارش میشنوید.
پختن سمنک، تهیه هفت میوه، اشتراک در مراسم بلند کردن جهنده، آتش بازی، شنیدن موسیقی های مناسبتی و رفتن به تفریگاه ها در نوروز دیگر برای نجیب الله خاطره‌ای بیش نیست. وای که همکنون در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب دکاندار است، میگوید که قرار است در چند روز آینده تقریبا همزمان با رسیدن نوروز 48مین بهار زندگی خیش را آغاز کند. اما نجیب الله میگوید که به دلیل حاکمیت دوباره طالبان و وضعیت اقتصادی ناگوار برای تجلیل از نوروز آمادگی نگرفت.
پیسه که نباشه در نوروز چه تجلیل بکنین؟ وقتی که پیسه باشه، کاروبار باشه، غریبی باشه، آدم در چکر برای دوستا و رفیقا و صمیمیت محبت بکنه. پیرنگ ما چیز تصمیم نگرفتون. مشکلات اقتصادی است، هم دوره امارات است که پیرن اجازه میته نمیته تجلیل بکنیم و را نمیفهمیم.
نجیب الله میگوید قبل از حاکمیت طالبان اقتصاد خوب داشته و نوروز را با دوستانش تجلیل می کرد.
سالهای پیش وضعیت اقتصادیمون خوب بود، غریبه خوب بود، امروی با دوستا و بچه ها می رفتیم در گز، در سایل ساتیری، در اولوسوالی ها، در منطقه سبزم باز جشن می کدن، جنده بالا می کدن.
محمد علی یکی دیگرت باشندگان شهر میمن است. او امیدوار است که در نوروز به تفریگاه های سرسبز به میله برود، اما مشروط بر این که طالبان ممانعت نکنند.
حکومت طالبان همی به صفت یک شهروند خواهش ما همی است که در سنت‌های فرهنگی مردم یعنی اهمیت بده که تا بتانن اینا هم دل مردم به جا آورده بتانن که حاکمیتشان درستی پیش ببرن و مردم هم از امی آزادی از امی فرهنگای سنتی خیش استفاده درست کرده بتانن خیلی خوب میشه.
شماری از فرهنگیان فاریاب میگویند که جنگ‌های طولانی در سال‌های گذشته و حاکمیت دوباره طالبان به افغانستان باعث کمرنگ شدن تجلیل از آیین و سنت‌های نوروز در بین بسیاری از مردم عادی در فاریاب شده است. آنان نگرانند که مبادا ادامه این وضعیت باعث فراموشی رسوم و عنعنات نوروز شود. علاءالدین یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
اگر این وضعیت دوام بکنه و برای کارهای فرهنگی و برای جشنهای فرهنگی توجه نشوه، تا همین روز شاید فراموش شوه و در اندها نیز تجلیل نشوه. همچنان توقع ما از امارت اسلامی همی است که این جشنهای فرهنگی و برنامه های فرهنگی فراموش نشوه.
در تقریبا 20 سال گذشته پیش از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، بسیاری از مردم در فاریاب نوروز را جشن می گرفتند، سمنک می پختند، هفت میوه و شیرینی های مخصوص برای تجلیل از جشن نوروز تهیه می کردند، لباس نو می ساختند و نیز در امام صاحب شهر میمنه و در زیارتگاه شاه مردان در ولسوالی خانچارواغ جهنده با اشتراک گسترده مردم بالا می شد. اما فرهنگیان فاریاب به شمول علاءالدین میگویند امسال تا هنوز در این موارد هیچ گونه آمادگی در این ولایت گرفته نشده. طالبان در سالهای حاکمیت اولشان در افغانستان برپایی جشن نوروز را ممنوع کرده بودند، اما اکنون مولوی شمس الدین مسئول اطلاعات فرهنگ طالبان در فاریاب به رادیو آزادی گفت که تا حال کدام ممانعت برای تجلیل از نوروز وزن نشده و مشخصا نگفت که مردم در فاریاب نوروز را جشن گرفته می توانند یا نه. باشندگان محله در فاریاب به شمول نجیب الله دکاندار آرزو دارند تا سال نو سال پربرکت، پرحاصل و زمینه های کاری در افغانستان مساعد شود.
رادیو آزادی.
اکنون فرصت کوتاه داریم برای پخش شماری از پیام های شما شنونده های عزیز.
پیام ها و نظریات شما.
ما از لغمان هستم و رسوالی خرگی از جان پردخانه هستیم. با خدا را از اون پیش دولت تحالی ما اولا اگر این کمکی مواد دیده باشیم.
سلام خدمت کارکنان رادیو آزادی. عبدالله خان هستم از ولایت لوگر، ولسوالی برکی برک، قریه برکی راجان. به این باره پیسه شهدا معلوم گپ میزنم. پیسه ما، معاشای ما پرداخته نشد، با خیلی وضعیت بد گرفتار هستیم. وضع اقتصادی ما بسیار خراب است. دیگه مرغای ما کد کد میکنم و وضعش نیست که مورا دانه بدیم. خود ما خود چی بگویم دیگه.
از خدای داد اینمی کمک ها که ما قربان دماغ هیچ نمیرسه. اراده کنیم یک کار کنیم، همیدم و بالا جایا برسانیم که هم ملاسایبا مردم هم میشناسه، هم مستحقین داشتون معلوم است. اونو ما صحیح توضیح میکنم، ولی وکلای ما اگه حاضر اگه چیز باشه ما حاضر استم که همون نامشون هم حتی براتون افشا کنم، ولی کلش اینمی وکلای ما میخورن به خدا مثل همیشه که خوردن.
من شما را از ایران زحمت میدم. من از حکومت امارات اسلامی افغانستان میخواهم که یک فکری اساسی برای این مهاجرینی که در خاک ایران زندگی مینمایم بنمایم. از وزیر امور خارجه طالبان این مهاجرین بسیار به شکنجه های بدبختی و مشکلات های فنی گرفتارند. من خواهش میکنم که یک فکری اساسی برای این مهاجرین نمایید. ما مهاجرین خیلی آزار از جهت دولت اسلامی ایران است. خدا حافظ. سلام.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. با پیام های شما رسیدیم به نیمه دوم برنامه و این ساعت. اکنون فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. رسانه‌های مالزی گزارش دادند که این کشور 1.6 میلیون دوز واکسن ضد کووید 19 را به افغانستان کمک می‌کند. وزارت خارجه هند از فرستادن 4مین معموله گندم کمکی آن کشور به افغانستان خبر داد. این معموله شامل 2000 تن گندم است. وزیر خارجه پاکستان گفته که کشورش سه‌شنبه آینده نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی را که افغانستان از اجندای مهم آن است میزبانی می‌کند. سازمان ملل متحد گفته که اگر جنگ در اوکراین ادامه یابد، 30% جمعیت کشور زیر خط فقر قرار خواهد گرفت. و یک تصویربردار شبکه تلویزیونی فاکس نیوز و تهیه کننده اوکراینی و در نزدیکی کیف کشته شدند. تفصیل همین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم، جهان سپاس از همراهیتان. اکنون برنامه هفتوار کاروان زهر آماده نشر از بر رادیو آزادی بمانید.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام و روزتان بخیر. به برنامه کاروان زهر خوش آمدید. در مطلب نخست این برنامه می شنوید که دهقانان به دلیل عدم مخالفت حکومت طالبان بار دیگر به کشت کوکنار رو آوردند.
پارسال ما گندم کش می کرده، امسال دیگه دیده که مردم گاسالا تیزی تریاک بیشتر، ما امسال تریاک کاشته دیگه.
از معتادان مواد مخدر می شنویم که محدود شدن دسترسی به مواد مخدر آنان را با چه مشکلاتی روبرو کرده است.
از زمانی که اینا اومدن مواد از هر لحاظ بخوای حساب کنی سخت گیری شده. خودم شخصا یه جوری شده که اجبار کرده که چی ترک کنم.
در همین برنامه می شنوید که برای حل مشکلات حقوقی و اجتماعی معتادان انجمن ایجاد شده است.
تمام اعضای انجمن معتادین مواد مخدر هستند.
نورالله می گوید ایکیاد به مواد مخدر سبب شده که بار دوش خانواده اش شود.
حتی یک روز پدرم گفت که بچه‌م گفت مردی، خلاص شدی، رفتی، گفت از دنیا، گفت.
پلیس بشیر را از جمع دوستانش دستگیر می کند و وی را با خود می برد. این که چرا، علت آن را در یک درامه دنبال کنید.
ای دکتر صاحب، چی بگویم، جگر از این خون است، جگر مام خون است، اما ظاهر نستوار می گردم، اما باز مادر خو مادر از دیگر.
مشکل شما چیست؟
نخست می‌پردازیم به موقف‌گیری تازه حکومت طالبان در رابطه با کشت کوکنار در افغانستان. عدم مخالفت رسمی حکومت طالبان با کشت کوکنار سبب شده که دهقین در برخی زیادی از ولایت‌ها بار دیگر به کشت آن رو بیاورند. دهقانان در برخی از ولایت‌های غربی و جنوبی افغانستان می‌گویند به دلیل نبود بازار برای محصولات دیگر زراعتی حدود 3 ماه قبل کوکنار کشت کردند، اما تا حال حکومت طالبان با این کشت مخالفت نکرده و قرار است به زودی حاصل آن را بردارند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید تا دستیافتن به کشت بدیل آنان مانع کشت کوکنار از سوی دهقان نخواهند شد. شرح موضوع در این گزارش.
دهقانان در ولسوالی بالابولوک ولایت فراه با استفاده از جنراتورهای دیزلی مزارع را آبیاری می کنند که قرار است تا 3 هفته دیگر حاصل کوکنار آن جمع‌آوری شود. نبی جان دهخان در ولسوالی بالابلوک فراه و شریف دهخان در مرکز ولایت اروزگان در صحبت با رادیو آزادی می گویند با روی کار آمدن حکومت طالبان آنان در رابطه به معنی کشت کوکنار رسما به دهقین اطلاع ندادند. از همین رو دهخانان پس از چند سال وقفه بار دیگر به کشت کوکنار رو آوردند.
پارسال ما گندم کش میکرده، امسال دیگه دیده که مردم گاسالا تیزی تریاک بیشتر، ما امسال تریاک کاشته دیگه. با ما چیزی نگه خوب تخواب، اگه دیگه چیزی گفته که کمک مومک باسه ما میکنم، ما گندم میکار یا جو میکار.
ما امسال به جای گندم کوکنار کشت کردیم چون تریاک امسال حاصل بهتر میدهد. نه خیر، تا حال کسی به ما چیزی نگفته و از این که حاصل بهتر میدهد مردم دیگر هم کوکنار کشت کردن و امارت و دولت کاری با آنان ندارد.
بر اساس گزارش مشترک حکومت قبلی افغانستان و سازمان ملل که در اوایل سال 1400 شمسی به نشر رسید، در سال 2020 میلادی در 22 ولایت افغانستان بر 223,674 هکتار زمین کوکنار کشت شده بود. اما حالا که بیش از 2 ماه از آغاز سال جدید میلادی می‌گذرد، حکومت طالبان و سازمان ملل تا حال گزارش وضعیت مواد مخدر افغانستان در سال 2021 میلادی را نشر نکردند. در حالی که قرار است تا 3 هفته دیگر حاصلات کوکنار در ولایت‌های گرمسیر افغانستان برداشت شود، حکومت طالبان میگوید تا زمانی که برنامه معیشت بدیل تطبیق نشود، آنان مانع کشت کوکنار نخواهند شد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، میگوید در رابطه به فراهم سازی کشت بدیل برای دهقانان با نهادهای بین‌المللی در تماسند و انتظار دارند که آنان کشت‌های بدیل را در اختیار دهقانان قرار دهند.
دا واقعین به دلیل فقر، جنگ و بدبختی به کشت کوکنار رو آوردند. حال باید با آنان در بخش تهیه کشت‌های بدیل کمک صورت گیرد تا آنان به کشت‌های مثبت و بدیل رو بیاورند. با ادارات بین‌المللی در تماس هستیم و انتظار همکاری از سوی آنان نیز وجود دارد و تعهد هم صورت گرفته. پروسه طوری خواهد بود که به کسی در آن ضرر نرسد.
طالبان که در گذشته به دریافت منفعت مالی از کشت کوکنار و تولید مواد مخدر متهم بودند، حالا با گذشت 6 ماه از حکومت دوبارهشان بر افغانستان تا حال حتی 1 قاچاقبر بزرگ مواد مخدر را دستگیر و محاکمه نکردند.
در گزارش همکار ما شنیدید که حکومت طالبان مشکلات اقتصادی را سبب کشت کوکنار در افغانستان می داند. و حال به موضوع دسترسی معتادان به مواد مخدر می پردازیم. معتادان می گویند به دلیل بلند رفتن قیمت مواد مخدر نمی توانند مواد بخرند و مجبور شدند با مشقتهای زیاد مواد را ترک کنند. معتادان می گویند هرچند با رویکار آمدن حکومت طالبان دسترسی به مواد مخدر کمتر شده، اما هنوز نیز به گونه پنهانی به فروش می رسد. از همین رو قیمت آن بلند رفته و آنان توان خریدش را ندارند. فعالان مدنی اما می گویند حکومت طالبان در برابر فروشندگان مواد مخدر چندان جدی عمل نکرده است و هنوز نیز قاچاق و فروش مواد مخدر در شهرها صورت می گیرد. شرح موضوع را در گزارش همکار ما می شنویم.
خدا حاضر شاهد است که مجبور است.
صمد از 6 سال به این سو از مواد مخدر استفاده می کند و در این مدت با جمع‌آوری آهن کهنه و پلاستیک از کنار جاده ها با پول آن مواد مخدر می خرید. اما حال با محدود شدن دسترسی به مواد مخدر قیمت آن بلند رفته و صمد نمی تواند با پول به دست آمده از آهن کهنه و پلاستیک مواد مخدر بخرد. صمد و علاگل که در یک گوشه پارک شهر نو کابل برای استفاده مشترک از 1 پوری هیروین با هم زیر چادر نشستند، میگویند حاضرند داوطلبانه مواد مخدر را ترک کنند، اما مراکز ترک احتیاط آنان را بستری نمی کنند و به جای شفاخانه آنان را به زندان معرفی می کنند.
از زمانی که اینا اومدن مواد از هر لحاظ بخواه حساب کنی سخت گیری شده. خودم شخصا یه جوری شده که اجبار کرده که چی ترک کنم. خدا حاضر شاهد است که مجبور هستم، به خاطر خودم شده، به خاطر خانواده شده، باید ترک کنم و تصمیم هم دارم.
از زمانی که مجاهدین آمدن مواد خیلی قیمت شده. در گذشته که در روز 50 افغانی مصرف داشتیم، حال به 200 افغانی رسیده است.
قبل از روی کار آمدن حکومت طالبان، فروشندگان مواد مخدر در برخی نقاط شهر کابل ساقیخانه ایجاد کرده بودند و با وجود ممانعت نهادهای مسئول دولتی، ده‌ها معتاد با تجمع‌گران در کنار هم از مواد مخدر استفاده می‌کردند. هرچند حکومت طالبان فروش مواد مخدر را رسماً منع اعلان نکرده، اما به گفته معتادان حال این ساقیخانه‌ها وجود ندارند و فروشندگان مواد مخدر در کوچه‌ها و پس‌کوچه‌ها بالای معتادان مواد توزیع می‌کنند. عبدالحکیم فعال مدنی می‌گوید حال هم فروش مواد مخدر صورت میگیرد و دسترسی به مواد مخدر سبب شده که معتادان به هر قیمتی که شده آن را به دست دارند.
حال هم هستند کسانی که مواد را به گونه پنهانی میفروشند و امانند گذاشته آشکارانه میفروشند. خواست ما این است که نخست باید فعالیت ساقی ها را من سازند. اگر مانی ساقی ها شوند انشاءالله هیروین هم فروخته نخواهد شد و جوانان ما از این عمل نجات خواهند یافت.
خواستیم در رابطه با اقدام حکومت طالبان در برابر فروشندگان مواد مخدر نظر وزارت داخله را نیز داشته باشیم، اما سخنگویان این وزارت و سخنگوی قماندانی امنی کابل با تماس‌های مکرر حاضر به اظهار نظر نشدند. دو ماه قبل حکومت طالبان در دو مرحله بیش از 2000 معتاد مواد مخدر را جمع‌آوری و با نگهداری آنان در زندان پلوچرخی و قطع دسترسی آنان به مواد مخدر این معتادان را اخیراً رها کرد، اما پس از آن هیچ اقدامی برای جمع‌آوری و تداوی معتادان در کابل صورت نگرفته است.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام اومدم، من رسیدم. حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوه ای خیروین از ایروین، شما میخواین که مرا معتاد بسازه؟ نه،
کس با یک کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
اینه باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد، ما دیگه رفتم از پیشتا.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز شنیده می توانید. در موضوع مشکلات معتادان مواد مخدر می مانیم. معتادان مواد مخدر از قشر کمتر مورد توجه جامعه است که از اعتماد کمتر در جامعه برخوردارند. خانواده ها آنان را از خانه می رانند. از همین رو معتادان به مناطق پناه می برند که در آنجا دسترسی به مواد مخدر آسان‌تر باشد. در حال حاضر یک انجمن با نام معتادان گمنام در کابل فعالیت دارد و معتادان به همکاری همین انجمن برای حقوقشان دادخواهی و برای پیوستن با خانواده هایشان تلاش می کنند. این که هدف از تشکیل این انجمن و کارکرد آن چیست، در همین رابطه همکار ما با دکتر امان الله رؤوفی، یک عضو انجمن معتادان گمنام صحبت کرده. و آقای رؤوفی ابتدا برای ما میگوید که معتاد گمنام کیست.
در طول زندگی در فکر کنین دو وقت نام یک انسان از سرش پس میشه. یک زمانی که فوت کرد کس او را به نام خودش یاد نمیکنه، میگن جنازه را بیارن. به می شکل زمانی که یک انسان یک شخص معتاد میشه، اونا هم نام و شخصیت خود را از دست میدن، اونا را به نام خودش یاد نمیکنن. این میگه ما عنوان دادیم گمنام.
انجمن معتادین گمنام چه قسم یک انجمن است؟
معتادین تحت فشارهای اجتماعی، فامیلی، همچنان تحت فشار مواد مخدر قرار گرفتند. قبل از احتیاط اینا شخصیت‌های بسیار خوب بودند. اینا یک اشتباه در طول زندگی خود داشتند که به احتیاط رو آوردند و در اجتماع بالای از اینا یک نوع خشونت ایجاد میشد. اینا با ما در مذاکره شدند که ما چطور میتونیم از خشونت ما چه قسم نجات پیدا کنیم. و از اینیا یک انجمن به نام انجمن گمنام معتادین یا NA یا نارکوتیک انومیشن، تیم یک انجمن را از اینیا آماده کنیم که تا بتانیم اینیا را یک وکیل مدافع از اینیا باشیم.
هدف اصلی ایجاد انجمن معتادین گمنام چی بود؟
باید اینیا خودشان با تصمیم خود باید موفق می شوند که احتیاط ترک کنند. از حقوق خود باید دفاع کنند در تمام مسائل. مثلا پلیس اینا را تحت لطکوب قرار می دادن، مردم اینا را منفور جامعه فکر می کردن، اصلا به صفت یک انسان اینا را قبول نمی کردن. روی جنبی مسائل اینا خواستن که باید اینمیت یک انجمن ایجاد شود که ما بتانیم از حقوق خود دفاع کنیم. اینمی علتی بود که ما اینا را کمک کردیم و یک انجمن آماده کردیم که فعلا هم جریان دارد.
شروط عضویت در این انجمن چی بود و چه قسم افراد عضویت انجمن می گرفتن؟
تمام اعضای انجمن معتادین مواد مخدر هستند. اگر در پالیش مردم عام کمک میکنن خوب، صرف ما تا حالی که داریم تمامش خود معتادین مواد مخدر است، از گروپ های مختلف، از صنف های مختلف. اینا خودشان بسیج شدن، خودشان آمدن، خودشان به اصطلاح یک نوع از خود دفاع میکنن و خود منعیس یک انسان ثابت بسازن در جامعه.
این انجمنی که جور شدن از معتادین هستن چه فعالیتی را انجام میدهند؟
خوشبختانه که ما تانیسیم اینها را بسیج بسازیم و خود از یام اینمی احساس پیدا کردن که با ادارات که زیرب بود، مثلا ادارات مواد مخدر، بخشای از حقوق بشر و همچنان وزارت صحت عامه، ارگانایی که ارتباط میگیره با مواد مخدر یا میتونستن اینها را کمک کنن، حتی در ادارات کلتوری اینمی معتادین مواد مخدر رفتن دادخواهی کردن، از حقوق خود دفاع کردن. خوشبختانه یک چیز ناچیز تاثیرات هم داشتن و دستاوردهای هم داشتن و خوبیش نمی هسته که اینا درک کردن که باید ما انسان هستیم و تداوی میشیم، باید از این حالت برای
باید در بخشی پیدا کردن کار یا پس رفتن به وظایف خود اونا دادخواهی شدن، دادخواهی کردن اونا؟
ما در بعضی ارگانهای زیرفت که میتونستن کار بتن بعضی مکاتیب رایی کردیم که باید برای زینی ها حق اولیک بتن، چون اینیا قبلا از خود مسلک داشتن، تخصص داشتن، اینیا میخواین که باید کار کنن.
تشکیل یا ایجاد کردن همچنین انجمن ها چه فایده برای معتادین و وارثین معتادین داره؟
بسیاری معتادین هستند که خانه ها را ترک کردن، خانه خدا، حتی ارتباط ندارن با فامیلا. اینا همین شورا هستن که زمینه را مساعد بسازیم تا فامیلای اینا را پیدا کنیم و همچنان ارتباطات نزدیک باید با اینا داشته باشن تا بتونن فامیلا متعقل شوند که اینا میخواهند ترک کنن و یا مواد مخدر را ترک کردن، پس اینا را بپذیرن. دیگه خوشبختانه نتیجه خوب ما گرفتیم، تعداد زیاد از این میا خواستن که برن پس در فامیلای خان و زیادشان کوشش کردن که مواد مخدر را ترک کنن.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. به یاد داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
شنونده‌های عزیز، شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می‌شنوید که بر علاوه موج متوسط در اف ام 100.5 نیز شنیده می‌توانید. حال می رویم و با هم خاطره یک معتاد مواد مخدر را می شنویم. نورالله باشنده ولسوالی قلعه‌زال ولایت کندوز از 4 سال به این سو به مواد مخدر معتاد است. وی پیش از اعتیاد به مواد مخدر در یک شرکت ترانسپورتی کار می کرد. اما با معتاد شدن به مواد مخدر از کار اخراج شد و حال بار دوش خانواده شده است. نورالله اعتبار نزد خانواده را از دست داده و حتی پدرش هر لحظه وی را تعقیب می کند تا مرتکب جرمی نشود. نورالله چگونگی معتاد شدنش به مواد مخدر و خاطرات زمان اعتیادش را به همکار ما قصه کرده است.
6 سال پیش باز امدیوالا وطندارا اینجا در شرکت کار میکردن، باز نفر رایی کردن که بیای ما در شرکت شامل میکنم. باز اینجا یک ترانسپورت بود به نام طلوع صبح، 3 سال اینجا کار کردیم. در این عمل که آغشته شدیم بعد از او دفترم نتانستیم دیگه، از خانه ما بود یک 2 سال زنگ هم نمیزدیم، دیگه هم نمیکردیم، همونجا گنگز گل میگشتیم در کابل. 2 سال باز ما را اینجا گیری ما کردن، بردن خانه بزور. یک 2 ماه در خانه بودم، زمستان پس آمدم. در اتاقم زندگی کردن نمیتونیم، حتی از سر چوک تا دان چمنه وطندارا زیاب است، حالا هیچ طرف از اینا دور خورده نمیتونم. گوشه نشین شدیم. 2 ماه هم در خانه بودم، در 2 ماه هم 50,000 پر من خودم از خانه گرفتم و گندم میپروختم، از پدرم پوت برنج میپروختم، خانواده خودم را خیانت میکردم دیگر. راستی کل خانواده به خلاف ما شدن، گفتن که این مصرف روزی تو 500 روپه مصرف بود، بالا از 1000 روپه روزی تو مصرف میکنی. حتی یک روز پدرم گفت که بچیم گفت مردی، خلاص شدی، رفتی، گفت از دنیا. گفت خب پدر که اعتبار اثر من نکنه دیگه، قوم خیش هم دیوال و دوست رفیق رو هیچ نمیکنن. حتی که ما از خانه می آمدیم، یک 2 کارتن تخمی وطنی همسایه داشتن اینجا می آوردن در مکریان سی. وقتی که ایره بر ما داده بود، تا بر از اینا چند نفر زنگ زده گفته که والا پلانی تو چرا دادی و نگریزانه، نپرشه همون تو نرا و پویداری شده و قمارباز شده و به حساب اعتباری دیگه 0 قرار داریم.
چون که تاثیر این عمل است کلگش و خانم ما اولادای ما که است یک جاینماز جور میکنن سودا میکنن یک خورجون موتورسیکل میبابن جور میکنن از همین یک دوتا گوسفند خریده بود. حتی خانم بر ما گفت که اگر تو عمل ترک کنی بیا، این گفت که شش گوسفند دارم، نه پدر شریک است نه خود شریک است، اینی میرا گفت هر ما یک شما میکشم بریان کده برات میخورانم، گفت اینی عمل ترک کن بیا. حتی پیش خودم پشیمان هستم، دندانای من خراب کده و خود من هم لاغرم کده، چاق پالوان بودیم، نشان نمی کردم گل واری زندگی داشتیم، پدرم سر ما حساب میکرد، مادرم، خانوادم، قومم، خیشم کلش سر ما حساب میکرد و پدرم حتی از ما ترس میخوره که خانه کعبه شریف نیت کردن نمیتونم، میگه یک دو ما نباشیم شاید زندگی را بر هم بزنه. گفته
آیا میدونستید؟ آیا می دانستید که استفاده از نسوار سبب بیماری های جوف دهن می شود؟ در این رابطه بیشتر از دکتر سعید حبیب می شنویم.
در نسوار یک ماده مضر برای وجود انسان است. تحقیقات نشان داده که به اضافه تر از 70% سرطان زاست. نسوار و چلم و استفاده از این شروع اعتیاد است. کلانترین این عامل اعتیاد است. هر نسواری و یا چلمی حتما از دهن زو یک بدبویی خاص است. دوم، بیره و دندانش ناپاک می باشد. و سومی است که بسیار بزرگترین فرصت اشتهای خود را دست می ده. در پالوی زبا امراض شروع تنفسی که مثلا سرفه است و بالاخره اکثرا در میده و روده زخمایی که پیدا میشه، یک عاملش استفاده از تنباکو است با انواع مختلف. نسوار چلم خودش خاصیت تیزابی را در وجود انسان، در هورمونای انسان که سبب ضرر میشه و سبب تولید زیاد تیزاب میشه و همین تیزاب ها خودش سبب زخم میشه و زخم سبب سرطان میشه و سرطان سبب مرگ میشه. اصلا دهن و بینی دروازه های وجود است که برای تنفس، هوا، حتی خوراک و حتی مایعات گرفتن اینا را متضرر میشه، از همین طریق به وجود اضرار و امراض را انتقال. نظر به اصطلاح چیز ملوکیشن یا جای اضرار فرق میکنه. مثلا نسوار دهن اگر سبت باشه یا سیاه باشه سبب بیشترین سرطان های دهن و گلوی انسان میشه و نسواری که از طریق بینی استفاده میشه سبب سرطان های بینی و حتی سیستم تنفسی بینی که با بالاخره با شوش وصل میشه. برالاوه سرطان ها بینی رو بند میکنن.
آیا میدونستید؟
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز شنیده می توانید. و حال می رویم و با هم درامه برنامه این هفته کاروان زر را می شنویم. در درامه می شنوید که بشیر با دوستانش نشسته و در این هنگام پلیس می آید. پلیس دستان وی را بسته می کند و با وسیله موتر به جای نامعلوم انتقالش می دهد. این که بشیر را پلیس چرا دستگیر کرد، به کجا انتقالش داد و بعدن چه اتفاق می افتد، ادامه آن را در این درامه دنبال کنید.
دکتر صاحب، مادر اولادان چی تکلیف داره؟
بیادر، فشارش بالا رفته.
حال فشارش چطور است؟
حال کنترولش کردیم، اما اگه یک بار دیگه ایتو حمله سرش آمد باز جلوگیریش مشکل است. ایتو مریضا یا میمرن یا فلج میشن.
چطور کنیم دکتر صاحب؟
مریضتان فشار عصبی داره، خود باید از جگرخونی نگاه کنه. اگه کم جگرخون شود باز یک دفعه فشارش بالا میره.
دکتر صاحب، جگرخونی خود دست از اون نیست، حالی چطور خود از جگرخونی نگاه کنه؟
ای چرا جگرخون میشه؟
ای دکتر صاحب چی بگویم، جگر از این خون است، جگر مام خون است، اما ظاهرا استوار میگردم، اما باز مادر خو مادر از دیگه.
مشکل شما چیست؟
دکتر صاحب چند سال میشه که از وطن دور هستیم و ایجاد ایران ماجر هستیم، در وطن بیگانه کی خوش میباشه صاحب؟
ای خو یک مشکل عام است، کدام مشکل خاص دیگه خو نداره؟
مشکل دیگه ما ای است که صاحب 5 سال میشه بچه جوان ما گم است، اول مرگ و زندگیشه نداریم، مادرش بیچاره شب و روز پشتش گریان میکنه و غم میخوره.
بس فهمیدم، از امی خاطر فشارش بالا رفته. ای بچه تان معتاد خو نبود؟
از اعتیادش خبر ندارم، چطور پرسان کردی دکتر صاحب؟
به خاطر از ای پرسان کردم که پلیس ایران معتادین افغانه دیزگیر کرده و به زور افغانستان روانشان میکنه. گفتم که به زور افغانستان روانش نکده باشه.
راست میگی دکتر صاحب، ای گپ هم امکان داره میشه که افغانستان روانش کرده باشن صاحب.
5 سال خو وقت زیاد است، تو پشتش نگشتی؟
دکتر صاحب کل ایران پالیدم، اما هیچ درکش پیدا نشد که نشد.
در ایران که پیدا نشد پشتش افغانستان برو، میشه که در افغانستان باشه.
خودت راست میگی دکتر صاحب، انشالله پشتش افغانستان میرم و پرسانش هم میکنم.
لالا اکرم شو خو می دیدم.
خو می دیدی؟ بگو چه قسم خو؟
شو مادر ما خو می دیدم.
خو مادر چی می گفت؟
مادر مازم خفه بود که تم گپ نمی زد.
چرا ازت خفه بود؟ آزردش خو نساختی؟
بس چی بگویم دیگه؟
چطور چی بگویی؟ بگو گپت زور آور.
من که تو خوار زار هستم، ای کلش آزار مادرم است. توی چطلی رسائل کو تو را به خدا آدم همینجا زندگی میکنه
ها؟ اشف شف تیر شو، سمسایی شفتالو بگو.
قصه از این قرار است که 5 سال پیش ما در ایران کت فامیل ما زندگی میکدم.
خوب با چی شد؟
اونجا ممی پودر خانه خراب کم کم میکشیدم، اما دمو حالتام مادر و بابیم دوستم داشتن.
خوب با چی شد؟
اگرچه شما شب از خانه گم بودم، اما مادرم ازم خفه نمی شد. هر قسم که باشه بازم مادر مادر است.
خب گپ کوتاکو، با چطو افغانستان آمدی؟
یک روز در پلوی سرکت ایرانی ها پودر می کشیدم که یک دفعه پلیس آمد، ایرانی ها را ایلا دادن و مرا در موتر انداختن.
خوب با چی شد؟
اول فکر میکردم که بندی خانه میبریم، اما من ظالم ها به سرد افغانستان آوردن، اون جمله این دادن. از امون روز این در افغانستان دال زندگی میکنم.
آل چرا گریان میکنی وی؟
چطور گریان نکنم؟ به این سال میشه که مادر من، بابی من، خوار و بیادر من ندیدم و کلشان در ایران و من اینجا هستم. نمیفهم که چطور خود بودن، کدامشان زنده و کدامشان مرده خود بودن، آیا چور هستن یا نه؟
آل چرا پس ایران نمیری وی؟
مدل است که میگن دوست خالی دشمنت است. من پیسه ندارم، این کلش از دست اینمی پودر خانه خراب است. اگه من معتاد نمی بودم چرا از خانواده خود جدا می شدم؟
شنونده های عزیز رادیو آزادی، برنامه کاروان زرد در همین جا به پایان رسید. تا برنامه و هفته دیگر، خداوند نگهدارتان.
کاروان زهر